بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. ما در سالگرد یک حادثه بسیار بسیار دردناک برای افغانستان و کشورمون به سر میبریم، سال روز هفتم ثور، که البته در هفتم ثور سال 1357 یک کودتای نظامی واقعا خونبار و دردناک توسط خلقی های افغانستان یا کمونیستان افغانستان رخ داد که بعد از او این حادثه و این رویداد تنها منتهی به یک کودتای نظامی معمولی و یا اینکه صرفا تغییر نظام و تغییر قدرت صورت بگیرفت صرفا به این منتهی نشد. بعد از او و پیامدهای این کودتا و این حرکت ننگین بیشتر میتونست به نحوی محل بحث ما باشه یا بیشتر میتونه محل پردازش ما به این قضیه باشه و به این رویداد باشه. در هفتم ثور سال 1357 نظامیانی یا دسته ای از نظامیانی که در حالا ارگانهای نظامی و یا ارتش حکومت وقت در زمان سردار محمد داوود خان یعنی شکل گرفته بود و اینها در او ارتش حضور داشتند، دست به یک کودتا زدند و در نهایت به نحوی قدرت را با خونریزی، با کشتار فراوان و بخصوص با قتل رساندن خود سردار محمد داوود خان و خانوادش به تعبیر این کودتا را انجام دادند و قدرت از او گرفتند. حالا این اتفاق از اونجایی که دارای به نحوی دخالت‌های بیرونی در او زمان بود و سپس پیامدهایی داشت، عرض کردم که از این نظر دارای اهمیت بسیار فراوانی هستند. اگر اشاره مستقیم داشته باشیم به خود اصل ماجرا، این هست که این خلقی ها و این یعنی حزب خلق، البته اینا حزب دموکراتیک خلق خود اینا نام مانده بودن و باورها و دیدگاه های لنینی، کمونیستی و مارکسیستی را اینا داشتند عمدتاً، و این کودتا و این نوع نگاه و این حرکت کلن، این رویداد هفتم ثور چی پیشا او و چی پسا او، با دخالت های پیدا و آشکار و کاملا واضح حکومت کمونیستی یا بهتر بگم رژیم کمونیستی شوروی سابق بود، رژیمی که عمدتا عقیده به خدا نداشتند. یعنی شما در آموزه های کمونیستی و مارکسیستی نگاه کنین، اونا بیشتر مادیگرا هستن، میگن انسان و کلا موجودات انمی چیزی که هسته به صورت طبیعی به دنیا آمده یا به صورت طبیعی به وجود میآید، اصلا بحث به دنیا آمدن نمیخوره و این رو میخوایم تصحیح کنیم در اینجا. اینا به صورت طبیعی به وجود میان و به صورت طبیعی هم از بین میرن. عمدتا نوع نگاه های به نحوی اعتقادی و باوری دین محورانه اینها، که البته بیشتر بازم میگم اینا باوری به دین ندارن، اما او نوع نگاه معرفت جهانشناسی آنها این هسته و باوری به خدا و اینها ندارن. و نمونه مشابه اونها را در اگر فاصله باشیم حالا بگیم، گرچه هنوز هم کمونیستان وجود دارن و کسانی که مارکسیستی، دیدگاه های مارکسیستی، دیدگاه های کمونیستی و لنینیسم، که خود لنین هم یکی از رئیس جمهورای شوروی سابق بود، اینا این دیدگاه ها همچنان وجود داره، اما برجسته ترش از نظر آموزه های باوری او چیزی که ما نامش میتونیم پرستش یا عبادت یا اینا بگذاریم که اینا اصلا به او باور ندارن، میتونیم در آتیست های امروز بیشتر ببینیم. یعنی که خدا هست یا نیست، نگاه اونا نگاه آتیستی بیشتر شاید بود. البته تفاوت های کلانتری در دیگر چیزها دارند. در مسئله یا مبحث معرفت و شناخت پروردگار دیدگاهشون این هسته. اینها با این نوع روی کرد آمدن و کودتای را انجام دادن و حاکم بر بازور، البته حاکم بر کشور شدن که باورهای اسلامی و آموزه‌های دینی به شدت در لایه‌های زیرین جامعه نهادینه بود و مردم افغانستان مردم دیندار، باورمند و بخصوص اسلام مدار بودند. یعنی در چنین شرایطی اینا روی کار آمدند. کشتار و خونریزی‌های زیادی صورت گرفت. مداخلات بسیار زیاد انجام شد. این یک مداخلات که دارم عرض می‌کنم بحث اینه که علناً همین حکومت خلقی ها رو یا حکومت کمونیستی رو در افغانستان، که اینا هم شاخه‌های مختلفی داشتن، حزب خلق بود، حزب باز بعدا حزب شعله، حزب پرچم، اینا هم روی کار آمدن دیگه و آموزه‌های ماویستی هم البته داشتند، که الان من نفهم وارد این مکاتب یا نظریه‌های فکری و باوری اینا در حوزه حکومت، در حوزه اجتماع اینا نمیخوام باشم که بحث پیچیده نشه. وقتی با این دیدگاه‌ها با این نوع نگاه، با این ضدیت در برابر اسلام مخصوصا اینا روی کار آمدند، چیزی که ما شاهد بودیم خیزش مردم و قیام‌های مختلف مردم از اقصی نقاط افغانستان بود که در برابر اینها شکل گرفت و به تعبیری مردم نمی‌توانستند دیگر این نوع ضدیت با دین، این نوع ستمگری را مخصوصا تحمل کنند. ببینید خلقی ها یا همین کمونیستایی که ما در نام میبریم، اینها در شکنجه دادن، در آزار رساندن، در مقابله با دین، با در تغییر فرهنگ جامعه افغانستان، اینا به شدت افراطی عمل میکردند. یعنی در شکنجه گری زندانیان خود تا همین حالا هم شما اگر نگاهی به کسانی که کمک سن و سال بیشتری دارن با اونا بیاندازین، با اونا گفت شنودی انجام بدین، حتما به یاد دارن که در زمان خلقی ها، در زمان کمونیست ها چه ظلم و ستم هایی روا داشته شد به مردم افغانستان. و بیرحمانه، نکته مهم این است که بیرحمانه اینها در برابر مردم ایستادگی میکردن. شکنجه گری های اینها واقعا سرسام آور بود. مباحث حقوق بشر و مباحث حقوق انسان اینا که به هیچ عنوان رعایت نمیشد. بعضی جالبه که خود من صحبت میکردم میگفتن که یکی را آمده بودن گرفته بودن بازداشت کرده بودن، یک نفر بود یک چرخ یادگاری داشت در اونجا کچالو و پیاز و از این قبیل میفروخت، تنها به خاطر اینکه دست از یک تسبیح بود و ذکر، در حال ذکر گفتن بود، اینو بازداشت کرده بودن که تو اسلامگرا هستی، بازداشت کرده بودن اینا، برده بودن شکنجه های شدید کرده بودن اینا. تنها به این، نه او بیچاره نه فعال سیاسی بود، نه او نه یک کنشگر مدنی اجتماعی و فرهنگی، هیچ چیزی نبود، یک فرد بسیار بسیار معمولی جامعه بود، اما به این دلیل او را بازداشت کرده. شما حالا نگاه کنید اگر کسی با اینها مخالفت میکرد اینا چی میکردند. خب وقتی که مقاومت های مردمی در برابر حکومت و نظام کمونیستی وقت شکل گرفت، در اونجا اینها در حراس شدند که مبادا به تعبیری این قیام های مردمی و این حرکت های مردمی سبب این بشه که ما حکومت از دست بده. از این طرف هم گفتم اینا به شدت پشوانهشان اتحاد جماهیر شوروی بود دیگه، شوروی سابق. به همین خاطر سریعا از اونا اینا خواستن تا شوروی ها وارد بشن. تا خود شوروی ها به نحوی عامل اصلی این بودن که یک اشغال ننگین را در افغانستان انجام بدن. وقتی که شوروی آمدن و 9 سال در البته در افغانستان اونا حضور داشتند و کشور ما رو اشغال کردن، که در یک قرن الی یک قرن و 20 سال گذشته، در 120 سال گذشته دومین اشغال افغانستان بود که صورت گرفته بود. اولش که او 120 سال قبل انگلیس ها اشغال کردن، دومینش همین شوروی ها بود و سومین هم اشغالی بود که امریکایی ها انجام دادند. به هر حال این حکومت کمونیستی و این رویداد هفتم ثور 1357، این کودتای نظامی فاجعه بار، اینها همگی عامل و سبب این شد تا افغانستان مسیر که میتونست خیلی زودتر به توسعه، به پیشرفت، به بحث اصلی امنیت، در امنیت باشه، این مسیر آغاز شد و متاسفانه مردم افغانستان جنگ های بسیار سخت و دردناکی را تحمل کردند. میخوایم این را به این عزیز زاویه به این ماجرا نگاه کنیم که این رویا پردازی های شوروی سابق با حکومت دست نشانده خود، حکومت کمونیستان، که چنانچه مثل رویداد اشغال افغانستان در سال 2001 توسط آمریکا بود که آنها هم حکومت دست نشانده و حکومت مطیع و برده را روی کار آوردند، این شباهت ها زیاد وجود داشت و وجود داره. یعنی شما میگین پارامترهای مختلفی وجود داره که شباهت‌های فراوانی به هم دیگه داره. خاصیت اشغالگر و خاصیت حکومت‌های دست نشانده را در هر دو ما چقدر زیبا میتونیم اینا را جوره کنیم و ببینیم. این اتفاقات رخ داد، اما چیزی که رخ داد و چیزی که بسیار دارای اهمیت بود بحث نگاه مردم افغانستان هست. درسی که ما از کودتای هفتم ثور میگیریم اینه که شاید با زور، شاید با نظامیگری اینها روی کار آمدند، یا با نظامیگری و حمایت‌های نظامی بیرونی اینها روی کار آمدند، اما این مردم افغانستان هستند که تعیین می‌کنند که کدام حکومت را داشته باشند. حاضرند بشینند سال‌های فراوان با دشمن بیرونی و دست نشانده دشمن بیرونی اینها مبارزه کنند، اما هیچگاه مردم افغانستان اجازه را نمیدن که اشغالگر پای خود بمانه و یا حکومت برای مردم افغانستان تشکیل بده. از رویداد یا کودتای هفتم ثور 1357 آمریکایی ها درس نگرفتند. یعنی بلایی که سر شوروی آمد، آمریکایی ها او درس نگرفتند، نفهمیدند که با این گونه نظامیگری، با این گونه اشغالگری، با این گونه دخالت، با این گونه دست نشانده سازی و دولت های عجیر کاغذی و توخالی نمیتوانند در افغانستان چیزی را پیش ببرند. این درس اونا نگرفتند. یعنی من جای آمریکایی‌ها می بودم، قبل از اینکه هر تصمیمی در سال 2001 بگیرم، در حوزه تاریخ، حداقل تاریخ معاصر افغانستان، میشیش نمید مطالعه خوبی را انجام میدادم. اما آمریکایی‌ها این کار را دوان انجام نداده و چشم بسته وارد افغانستان شدند. و چنگونه هم دیدیم که به سرنوشت فراری که شوروی ها کردن، به همون سرنوشت و به همون نوع فرار و به نحوی سراسیمگی در اینکه زنده بمانند، از افغانستان پای به گریز و فرار گذاشتند. در اتفاقات اخیر هم ما داریم میبینیم، یعنی اصلا ببینید در حوزه افغانستان بحث نظامیگری، بحث اینکه خواسته باشن با زور یا با فریب خواسته باشن خواستهای خود با ما مردم افغانستان اینا تحمیل کنن، یا خواسته باشن او را تعمیل کنن نسبت به ما، این درس ها رو باید ببینن خیلی ها. در حوزه پاکستان هم ما میتونیم همین را وارد ببینیم. پاکستانی ها با عملیات های نظامی، حرکت های نظامی که دارند در افغانستان، من نادانتر از امریکا خود پاکستانی ها رو میبینم. خب امریکا یک شوروی بود و مطالعه نکرد، اما پاکستان هم امریکا و هم شوروی رو باید مطالعه کنه که چه سرنوشتی در افغانستان داشته. نه تنها پاکستان، هر یک از کشورهای دیگری که فکر به نحوی غوغاگری را در افغانستان دارند، این را باید در نظر داشته باشن که مردم افغانستان با این سابقه، که سابقه پر افتخاره، سابقه بسیار پر افتخاره، تک تک مردم افغانستان میتونن دارای رتبه مارشالی باشن، چون هیچگاه بیگانه را نخواستند و همیشه هم در تلاش این بودن که بیگانه را بزدایند از افغانستان. این را در نظر داشته باشه. این عجین با خوی و خصلت مردم افغانستان هستن. پس در نتیجه گیری این پادکست و این اپیزود خدمت شما ایر عرض کنم که هفتم ثور روز ننگین و روزی بود که جهت را برای توسعه و پیشرفت افغانستان تغییر داد. چقدر انرژی از دست رفت، چه تلفات و چه شهدای بسیار فراوانی را ما تقدیم این قیام و ایستادگی در برابر ظالمان و حامیان بیرونی نشان ما داشتیم و تقدیمشان کردیم. چقدر هزینه های مالی سنگینی را ما دادیم. شما حساب کنید حدودا بالغ بر 40 تا 50 سال 4 الی 5 دهه جنگ در افغانستان بوده. یک حساب سرانگشتی کنین، اگر هزینه های نظامی که حالا صورت گرفته، اگر این هزینه ها صرف ساخت و ساز افغانستان میشد، صرف توسعه افغانستان میشد، صرف بندسازی، راه آهن سازی، صرف اینکه میدانهای هوایی کلانتر داشته باشیم، صرف اینکه معادن خود ما بگیریم استخراج کنیم، یعنی مجبور نشیم بدیم به شرکت های بیرونی به این خاطر که اونا حالا سرمایه گذاری میکنن، ببینیم این پول و این سرمایه چقدر میتونست به داد مردم افغانستان برسه. این همو انرژی و نیروی بود که این جنگ ها از ما گرفت و سرآغازشان همین کودتای هفتم ثور بود. دوستان عزیز و گرامی، شنوندگان محترم، پیرامون این حوادث من اتفاقا از شما خواهشمندم که حتما مطالعه انجام بدین. وقتی مطالعه کافی و درست و دقیق پیرامون این اتفاقات وجود داشته باشه، ما آینده خودم میتونیم بهتر ترسیم کنیم، میتونیم تصمیمات درست بگیریم، میتونیم برای کشور خود آینده خوب را رقم بزنیم، میتونیم از بسیاری از هزینه ها جلوگیری کنیم. پس من تقاضا را دارم که پیرامون اختصاصا هفتم ثور 1357 تحقیقات ویژه صورت بگیره، تحقیقات منطقی و بی‌طرفانه صورت بگیره. تشکر از شما که این پادکست را شنیدین. انشالله در پادکست بعدی سعی میکنیم که به رویدادهای دیگری که داره اهمیت برای افغانستان بوده و هست و اونها هم حتما بپردازیم.